سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
تصدیر نویسنده احمد امید، مترجم امیر هنرمند، کتابخوان محسن بهرامی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، صدا بردار مهرداد حسنپور. تا خواستم آماده حمله و مخالفت با او شوم، انگشت اشارش را تکان داد و گفت:
البته کسی که ارزشش داشته باشه.
این مردک چه می گفت؟ از بلاهایی که سرش آمده بود هیچ درسی نگرفته بود. نمی خوای بگی دوباره عاشق شدی که؟ صدایم مثل کسی که قصد سرزنش دارد محکم شده بود، اما نومان توجهی به آن نکرد و با حالتی کاملا طبیعی گفت:
آره، دوباره عاشق شدم. عاشق یه دختر 20 ساله خیلی خوشگل شدم.
دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. بابا نومان، تو دیگه کی هستی؟ دیوونه شدی مرد؟ چیزایی رو که سرت اومد انقدر زود فراموش کردی؟
بین که آرامشش را از دست بدهد گفت:
فراموش نکردم، اما این فرق میکنه. از اون دخترایی که فکر میکنی نیست.
نیست؟ و با اندوه سرم را تکان دادم. در مورد همسر سابقتم که ولد کرد و رفت همینو گفته بودی.
یک لحظه چشمانش پر از درد و غم شد، اما زود به خودش آمد.
نه، باور کن اسرا خیلی متفاوته. اینقدر دختر نازیه که اگه ببینیش تو هم ازش خوشت میاد.
با نگاهی ملتمسانه به او گفتم: دیگه سنی ازت گذشته، ول کن این کارا رو.
وقتی عشق واقعی رو پیدا کردم چجوری اجازه بدم بره؟
مگه آدم تو زندگیش چند بار میتونه عاشق بشه؟ من نمیتونم درکت کنم نومان.
در حالی که دست لرزانش را روی دستم میگذاشت گفت:
میفهمی، فردا تو رو با اسرا آشنا میکنه. تو هم وقتی اونو ببینی به من حق میدی.
با تعجب صورتش رو نگاه میکردم. حتما بعد از فلج شدن هنوز رگهایش مشکل داشت و خون به خوبی به مغزش نمیرسید. تکرار اشتباه گذشتهش کافی نبود. مثل این که کار خیلی خوبی میکند، میخواست من را هم با دختر آشنا کند. با قطعیت سرم را تکان دادم و گفتم:
ممنون از پیشنهادت، ولی من نمیتونم بیام.
باید بیای، تو نزدیکترین دوست منی، حتما باید باهاش آشنا بشی.
کاملا جدی بود، اما من فرصتی برای این کارهای بی‌معنی نداشتم. تکرار شدن بیماری مهلک او به کنار، من با یک دختر 20 ساله چه حرفی داشتم که بزنم؟ سالها خبری از نزدیکترین دوستت نگرفتی، الان میخوای برای آشنا کردن با یه دختر بچه همراه خودت ببریش؟
حق داری، هر چی بگی حق داری، خریت خیلی بزرگی کردم. خیلی معذرت میخوام که هیچ وقت ازت خبری نگرفتم، اما میدونی که تو موقعیت خیلی بدی بودم، به خاطر همین.
وقتی اینها را میگفت گردنش را خم کرده بود و درست مثل سالهای دبیرستان آن قیافه معصوم و بچگانه روی چهره پیرش نشسته بود. مقاومتم سست تر شد. شاید او هم این را فهمیده بود که شروع کرد به خواهش و التماس.
خواهش میکنم فردا با من بیا، باید باهاش آشنا بشی. اونجوری که فکر میکنی نیست، مثل خودم و خودت بالغ شده و میفهمه.
با خودم فکر میکردم یک دختر 20 ساله چقدر میتواند بالغ شده باشد، اما آنقدر از گفته هایش مطمئن بود که نتوانستم دلش را بشکنم. اما زیاد پیشش نمیمونیم، باشه؟
باشه.
ممکن نبود چه افیرا که در صدایش موج میزد نشنید.
هر وقت تو بخوای برمیگردیم.
فردای آن روز سر ظهر در بشکتاش همدیگر را ملاقات کردیم. با 7 گل کبود در آغوشش منتظر من بود. وقتی مرا در حال آمدن دید چهرهش شادتر شد.
ممنون که اومدی، ترسیدم آخرین لحظه منصرف بشی و نیایی.
هنوز مطمئن نیستم کار درستی میکنم یا نه. خبر دادی به دختره؟
لازم نیست، هر وقت که برم با خوشحالی قبولم میکنه.
این مطمئنن تأثیر فلج شدنش بود، چرا که نومان آنقدر انسان ظریفی بود که بدون وقت قبلی به دیدن هیچ کس نمیرفت.
خب باشه، فهمیدم، تو رو با خوشحالی قبول میکنه، اما دیگه منو که به عمرشم ندیده قبول نمیکنه که.
نگران نباش، اونقدر از تو براش گفتم که میشه گفت تقریبا تو رو میشناسه.
و بعد مثل اینکه بخواهد رازی را با من در میان بگذارد در گوشم زمزمه کرد.
تنها چیزی که اون رو عصبانی میکنه،
با سرش به گلهایی که بغلش بود اشاره کرد،
این گلاست. یعنی اگه بدون این گلا برم پیشش وای به حال من. به جز این هر مهنتی رو که از من بیاد با خوشحالی قبول میکنه.
امیدوارم همین طور باشه که میگی. با بیقراری یک پسر بچه برگشت و به تاکسی که از خیابان رد میشد اشاره کرد بایستد. بعد از این که سوار شدیم تاکسی به سمت بوغاز حرکت کرد. ترافیک تقریبا سبک بود. در طول راه هم هیچ حرفی نزدیم. نومان با چشمانی خمار داشت به دریا نگاه می کرد. معلوم بود حضرت آقا هیجان ملاقات با معشوقش را دارد. من هم به اسرا فکر می کردم. این چه دختری بود که مردی هم سن پدرش، حتی شاید پدر بزرگش را که فرج هم بود، برای خود به عنوان معشوق انتخاب کرده بود. درک همسر سابق نومان موگه آسان بود، دانشجویی که به دنبال موقعیت بهتری بود. ازدواج او با یکی از اساتید پیر اما شناخته شده و قابل احترام دانشگاه، اگر از لحاظ اخلاقی هم درست نبود، باز قابل تحمل تر و توجیه پذیر تر بود. اما عاشق شدن یک دختر 20 ساله به نومان، آن هم با این وضع او، کمی دور از تصور بود. 10 دقیقه بعد با اشاره نومان تاکسی به سمت آشیان پیچید. معلوم می شد که اسرا هم مثل همسر سابق نومان از یک خانواده ثروتمند است. شاید با دوستی با نومان پیر ما دنبال فانتزی جدیدی بوده. وقتی داشتم به اینها فکر می کردم نومان با دست به شانه راننده زد.
ما همینجا پیاده می شیم.
پیاده شدیم و نومان با خنده شیرین و معصومانهی که بر لب داشت گفت
دنبالم بیا.
و به داخل گورستان رفت. ناخودآگاه با تعجب پیش خودم گفتم تو قبرستون چی کار داریم؟ اما بعد با توجه به معماری پیچیده استانبول حد زدم که از داخل گورستان به خانه دخترک مسیر میان بری وجود دارد. نومان چند قدم جلوتر از من و در حالی که پای فلجش را بر روی زمین می کشید با خوشحالی راه می رفت. واقعیتش را بخواهید از این که خوشحال بود بدم هم نمی آمد. بعد از مدتها این گونه خوشحال دیدن او خیلی زیبا بود، اما این فکرها خوشحالیم را کم رنگ تر می کرد.
اگر از این دخترک هم ضربه دیگری میخورد چه؟ اگر این دخترک هم مثل همسر سابقش از دوست پیر من خسته میشد و کس دیگری را برای خود انتخاب میکرد و او را تنها میگذاشت چه؟ به هر حال در آن لحظه دیگر فکر کردن به احتمالات بد معنی نداشت. خودم را به دنبال نومان در آرامش گورستان که درختان فندق و سروهای باشکوه و بوی مست کننده گلها خنکش کرده بود رها کرده بودم. از میان سنگهای مرمر گورستان پیش می رفتیم. نومان زیر یک درخت فندق تنومند ایستاد. حتما برای کمی استراحت ایستاده بود، اما دست گلی را که در دست داشت روی یک مزار گذاشت. روی سنگ مزار پر از گلهای خشکیده بود. معلوم بود که کسی این اواخر زود به زود برای مرده داخل این مزار گل می آورد. با تعجب سعی می کردم بفهمم که چه اتفاقی دارد می افتد. نکند؟ نه، این امکان نداشت. نومان هم بی خبر از تعجب من، مثل این که با یکی از نزدیکترین کسانش در حال صحبت و درد دل است، با مرده داخل مزار به آرامی در حال صحبت بود.
ببین اصلا، نزدیکترین دوستم رو آوردم تا ببینیش. همون که همیشه حرفشو می زدم. رایف دیگه بابا.
درست مثل این که موهای دختری را نوازش کند، دستش را روی سنگ مرمر مزار می کشید. دست های نومان بر روی نوشته های سنگ مزار رفت. مو بر تنم سیخ شد. اسرا چینار، تولد 1978، وفات 1998. در عکسی که روی سطحی چینی کشیده شده و تقریبا در قسمت میانی سنگ مزار گذاشته شده بود، دختر سبزه و زیبایی با چشمانی حزن‌آلود به من نگاه می کرد. با نگاهی ملتمسانه برای توضیح رو به نومان کردم و به او چشم دوختم. آن موقع بود که خیسی پلک هایش را دیدم.
تو خدا فکر نکن که دیوونه شدم.
و گردنش را خم کرد.
چی کار کنم؟ بدون عشق نمیتونم.
جنایت. سرش کنار من روی زمین بود. چشمانش به من، تنها به من نگاه می کرد. روی زمین نشسته بودم و به دیوار تکیه داده بودم. چند تار مو با هم به شکل طره بسیار زیبایی روی پیشانی پهنش نشسته بود. نور خورشید که از لابلای پرده مخمل خود را به اتاق می کوبید، رنگ موهایش را زیباتر و جذابتر می کرد. دستم را بلند کردم تا موهایش را نوازش کنم. میخواستم لبخندش و نگاهش را لمس کنم، اما منصرف شدم. نه سرش را به عقب کشیده بود و نه لبخند تحقیرآمیزی روی لبهایش نقش بسته بود. این من بودم که نتوانسته بودم. تعجب کردم، چون اولین بار بود که این اتفاق میافتاد. چشمان قهوه‌ای رنگش بزرگتر، عمیق‌تر و پرمعناتر از هر زمان دیگری بودند. احساس کردم در میان سایه پلک هایش که بر روی چشمان قهوه تیرش افتاده بود کسی را میبینم. حتما داشتم خواب میدیدم. با تعجب دوباره نگاه کردم. نه خواب نبود. در چشمان قهوه ای زیبایش که آرام آرام نقاط زردی روی آن میافتاد، یک مرد دیده میشد. نه وجود آن مرد در چشمانش، بلکه هراسی که در چهره آن مرد بود مرا می ترساند. سراسیمه دستم را به صورتم کشیدم. پیشانی، ابروها و بینیم را وارسی کردم. همه سالم و سر جایشان بودند. باید بلند شوم و به آینه نگاه کنم. نگاهم افتاد به معشوقم که کنارم بود. نه، نمی توانستم او را رها کنم.
آن هم وقتی که چشمانش آنگونه به من، فقط به من نگاه می کردند. آن هم وقتی که از نوازش هایم فرار نمی کرد. نمی توانستم این لحظه جادویی را برهم بزنم و به طرف آینه بروم. صورتم عمیقاً زخم باشد، رنگ پریده باشد، تمام تنم آغشته به خون هم که باشد، برایم مهم نیست. نمی توانم معشوقم را رها کنم. برای اینکه چهره مرد را بهتر ببینم، دوباره به چشمهای قهوه‌ای زیبای معشوقم خیره شدم. وقتی با دقت نگاه کردم، متوجه اشتباهم شدم. در چهره مرد ترسی وجود نداشت. در چهرهش درد موج می زد. درست مثل یک مه غلیظ، به گونه‌ای که می توانستم لمسش کنم. چیزی که نمی فهمیدم این بود که او هم با دقت زیاد به من نگاه می کرد و آن لحظه بود که متوجه اشک‌هایش شدم. تظاهر می کرد گریه نمی کند، اما اشک‌ها روی صورتش جاری بودند. پرسیدم: چرا گریه می کنی؟ اکنون به درد چهره‌اش تعجب هم اضافه شد. واقعا داری از من این سؤال می پرسی؟ حالا نوبت من بود که تعجب کنم. چرا نباید بپرسم؟ با عصبانیت گفت: نمیفهمی؟ متوجه نیستی انگار. چیو نمیفهمم؟ متوجه چی نیستم؟ اونو کشتی. مرد برای لحظه غیبش زد. برای لحظه ای متوجه لبخند زیبایی شدم که بر روی لبان معشوقم خشکیده بود. سنگینی نگاهش را روی خودم احساس کردم و همانطور خیره به موهای همچو ابریشمش ماندم. با اعتماد به نفس آرام زمزمه کردم: چرت میگی، نکشتمش. دوباره در آن چشمهای قهوه‌ای که هیچ وقت از نگاه کردن به آنها خسته نمی شدم، چهره دردآلود آن غریبه را دیدم. نمیتونی اینجوری خودتو گول بزنی؟ صدایش انگار از اعماق چاهی عمیق می آمد. چه گول زدنی؟ از چی داری حرف می زنی؟ با این کارا نمیتونی ازش فرار کنی. من سعی نمی کنم از چیزی فرار کنم. اینجا ساکت و آروم با عشقم نشسته بودم که سر و کله تو پیدا شد. ساکت و آروم نشسته بودی؟ آره، همینجورم که میبینی اینجا کنارم خوابیده. خب باشه، اگه همینطوریه که میگی، سرتو بذار رو سینه‌شو، به صدای قلب عشقت گوش کن. لبخند زدم. لازم نیست به صدای قلبش گوش بدم. بدون گوش دادن هم میتونم تپش قلبش رو احساس کنم. میترسی نه؟ از چی باید بترسم؟ از چی میخوای باشه؟ روبرو شدن با واقعیت. با فریاد گفتم: نه، نمیترسم. اگه نمیترسی، دستتو بذار روی نبضش. از لحن آمرانه مرد عصبانی شده بودم و با صدای بلند گفتم: حق نداری به من بگی چی کار کنم. اما او از من عصبانی تر بود. فریاد زد: لعنتی، در اصل همه چی را میدونی، نه؟ متوجه همه چی هستی، درسته؟ دست از این معمای حرف زدن بردار. متوجه چی باید باشم؟ این که یه قاتلی، این که اونو کشتی. دوباره موهای معشوقم را نوازش کردم. صورتش را نوری خاکستری رنگ گرفته بود. این روشنی چهره آنقدر به او می آمد که تا به حال او را آنقدر زیبا ندیده بودم. چشمم پایین تر رفت. سمت چپ پیراهن کرم رنگش لکه ای قرمز وجود داشت. مثل گلی که آرام آرام باز شود، لکه روی پیراهن نیز رفته رفته پر رنگ تر می شد. به آرامی زمزمه کردم: تو منو درک نمی کنی. دوباره جلوی چشمانم ظاهر شد. در اصل تو منو درک نمی کنی. نه فقط منو، موقعیتی که توش هستی رو هم درک نمی کنی. چند لحظه پیش یه نفر رو، یه نفر نه، کسی که بیشتر از هر کسی دوستش داشتی، کشتی. گفتم که درکم نمی کنی و سرم را تکان دادم. وقتی سرم را تکان می دادم، بدن معشوقم نیز همراه با من لرزید. آرام ماندم و حرکتی نکردم. نمیخواستم این لرزش ها و حرکت ها معشوقم را آزار دهد. با دست راستم به نرمی گونه‌اش را نوازش کردم و آرام زمزمه کردم. اون خیلی غمگین بود. دیگه به سرحد زندگیش رسیده بود. از هیچی لذت نمی برد. نمی تونستم غم و ناراحتیش رو تحمل کنم. مرد از درون نگاه هایی که در آنها پنهان شده بود فریاد زد:
دروغه! اون برای خودش دنیایی داشت!
لبخندی تلخ شروع به سوزاندن لبهایم کرده بود.
چه جور دنیایی مثلا؟ چه کسایی تو این دنیا بودن؟
خونوادهش، ازشون متنفر بود. حتی اون برادرش هم که مدام حرفشو میزد دوست نداشت.
دوست داشت؟
با تمسخر و تحقیر دستم را در هوا تکان دادم.
به همشون حسودی میکرد.
و وقتی مکسش را دیدم پشت سر هم ردیف کردم. کار نداشت، هدف نداشت، نمیدونست از زندگی چی میخواد. به خاطر همینم حوصله‌اش سر رفت و ایستاد.
با صدایی حزن‌آلود گفت: اما عاشق بود، عشق براش مهم بود.
چشمانم به صورت معصوم معشوقم افتاد که شاید تا آن لحظه هزاران بار آن را دیده بودم، اما با این حال هر بار برای من تازگی داشت. در همان حال بود که باز چشمم به لکه در حال بزرگ شدن افتاد. سپس در حالی که نگاهم را از آن لکه می گرفتم گفتم: حق با توه، عشق برای اون همه چی بود.
این داستان ادامه دارد.